بسم الله الرحمن الرحیم. لحظات تفکر. قال استالین ان دیالکتیک خلافا للمتافیزیک لا یعتبر حرکت التطور حرکت نمو بسیطه لا تعد التغیرات الکمیت فیها الى تغیرات کیفیه بل یعتبر تطورا ینتقل من تغیرات کمیت و عیلت و خفیه الى تغیرات ظاهره و اساسیه ای الى تغییرات کیفیه. استالین در مقام بیان اصول دیالکتیک و مقایسه اینها با مکتب متافیزیک میگه یکی دیگه از اصول دیالکتیک برخلاف متافیزیک اینه که متافیزیک ها فقط تغییرات عالم را یک تغییرات ضعیف و ناچیزی میدونن، تغییرات کمی، ولی ما برخلاف اونها منحصر نمیدونیم تغییرات عالم را به تغییرات کمی، بلکه معتقدیم که این تغییرات کمی به حدی میرسه که دفعتا تبدیل میشه به یک تغییرات کیفی و اون همون جهش های تحولی که پیدا میشه. این بیان رو میکنه و بعد اضافه میکنه که این تغییراتی که پیدا میشه صرف این نیست به یک حالی تغییر میکنه و باز ممکنه برگرده به حال اولی، اینجور نیست. حرکاتی که ما قائل هستیم حرکات دوری نیست. اونا معتقد هستن که همین حرکات ضعیفی هم که پیدا میشه باز برمیگرده به همون نقطه اول، مثل حرکاتی که در دایره انجام میگیره. یه خطی که شما میکشید در اطراف یک مرکزی به صورت دایره از این نقطه شروع میشه دو دفعه دور میزنه برمیگرده به همون نقطه، ولی ما معتقدیم که تغییرات عالم اینجور نیست. این حرکت تکاملی است، حرکت صعودی است، بر نمیگرده دیگه به نقطه اول، بلکه اگر هم دور میزنه دور مارپیچی است، مثلا دیگه به نقطه اول نمیرسه. پس هم تغییرات کمی تبدیل میشه به تغییرات کیفی و در نتیجه این تغییرات تغییرات صعودی است، نه اینکه به طور دایره باشه یا به طور تکرار باشه که یک خطی از این نقطه شروع بشه بره به خط منتهاش و دوباره برگرده به خط نقطه اول، اینجوری نیست. یعنی مثلا وقتی دور میزنه خود این دایره در سطح مستوی نیست، میاد بالاتر از این قرار میگیره، اینجوری که مارپیچی میره بالا دیگه اون خط بالا موازی نقطه اول میشه اما در سطح بالاتر فنر رو که میکشن دور میزنه موازی نقطه شروع میشه ولی دیگه به خود اون نقطه نمیرسه، از بالای نقطه در سطح بالاتر فقط.
این
قفزه این جهش ایشون میفرمایند که این اصل را هم باز طبق هدفهای سیاسی اونها مبنا قرار دادن، نه اینکه اینا رفته باشن اول برهان فلسفی اقامه کرده باشن که باید چنین باشه یا از شواهد علمی اینا به دست آورده باشن. اینا یه هدف سیاسی داشتن که چاره ای نداشتن این اصل را بپذیرن. بعد گشتن در طبیعت شواهدی برای این اصل پیدا کردن و به عنوان یک قانون عمومی و یک ناموس کلی عالم این را پذیرفتن. اون هدفی که داشتن اینه که اینها تصریح میکنن در عبارات مختلفشون که عرض کنم که مرام کمونیسم و مارکسیسم حتما باید به وسیله انقلاب و به وسیله فشار و زور باید پیاده بشه، باید رژیم های پوسیده به اصطلاح اینها را با فشار و با انقلاب اینها را برانداخت، نمیشه گذاشت اینها تدریجا سیر بکنن و اصلاح بشه، این فایده نداره، حتما باید به وسیله انقلاب باشه، دفعتا باید اینها برانداخته بشه. بله ممکن است یه سیرهای تدریجی در درون جامعه باشه ولی اینها به این نقطه خاصی که میرسه حتما باید به وسیله انقلاب انجام بشه. این هدف سیاسیشونه. خب برای این هدف سیاسیشون دنبال یک منطق و فلسفه میگردن که ما از کجا بگیم که باید سیر، عرض کنم که همیشه منحصر به سیر تدریجی نباشه. اومدن یه شواهدی پیدا کردن و به اینها مستند شدن، در طبیعت هم همینجوره که تغییرات همیشه تغییرات تدریجی نیست بلکه یه قانون کلی این است که هر چیزی به یه نقطه خاصی که رسید یک جهشی درش پیدا میشه. در همه جا هست، هم حرکات تدریجی هست، ولی حرکات تدریجی بالاخره منتهی میشه به یک حرکت دفعی و یک جهش. بنابراین در اجتماع هم باید اینجور باشه. در اجتماع عرض کنم که کارگرها فرض کنم تدریجا باید قوت پیدا کنن به وسیله تبلیغات، به وسیله سندیکاها، یا باید با هم اتحاد پیدا کنن، خودشون رو قوی کنن. ولی این سیر تدریجی کافی نیست، به جایی که میرسه که اینها باید دفعتا حمله کنن و رژیم قبلی را، رژیم سرمایه داری را از بین ببرن. خب منظور همینه که دیگه اون سه اینجوری ادامه نداره. اون سه فرقی را که بین کمی و کیفی میذارن اینه که اون میگن تدریجی هست و حرکت بطیع است، ولی جهش یک حرکت سریع و دفعیه. خب نسبت میده اینجور این دیالکتیک خلاف هم للمتافیزیک، برخلاف متافیزیکی ها حرکت تطور را یک حرکت ساده نموی نمیدونن. مثل این که مثلا درخت تدریجا رشد میکنه بزرگ میشه، نمیگن فقط همین از حرکت، یک حرکت ساده ای که تغییرات کمی به تغییرات کیفی نمیرسد، اینجور نمیدونن. بلکه یعتبرها تطورن، بلکه این حرکت تطوری را یک تطوری میدانن که منتقل میشود از تغییرات کمی ضعیف، یعنی ضعیف و خفی به طوری که آشکار نیست، درست آدم نمیفهمه که این داره تغییر میکنه. این تغییرات منتقل میشد به یک تغییرات ظاهر روشن و اساسی، یعنی مبدل میشه به تغییرات کیفی. این تغییرات کیفی تدریجی نیستن، بلکه سریع و ناگهانی است و به وسیله جهش هایی به وجود می آید، از یک حالی به حال دیگر. و باز نمیگیم که این تغییرات ممکنه پیش بیاد، ممکنه نیاد، نه خیر، این ضروری است. حتما تغییرات کمی به یک حدی که رسید حتما باید تبدیل بشه به تغییرات کیفی، و نه اینکه این تغییرات جایز الوقوع باشه، ممکن است بشه، ممکنه نشه، بلکه ضروری گفتن و هی نتیجه تراکم تغییرات کمیت غیر محسوست و تدریجیه. این تغییرات دفعی و کیفی نتیجه تراکم تغییرات تدریجی و نامحسوس است. ولذلك تعتبر طریقت دیالکتیکیه از این جهت روش دیالکتیک لازم می داند فهم حرکت تطور لا من حیثوهی حرکت دائریه. میگه حرکت تحولی را نباید به شکل دایره ما فرض کنیم. او تکرار بسیط لطریق ذاتیهی، یک راه را مکرر طی میکنه، هی از این راه میره دوباره بر میگرده به نقطه اول، نه به طور دائره و نه به طور خط مستقیمی که دوباره عود کنه، بل من این سهی حرکتون تقدمیتون سائده، یک حرکت پیشرو و سعودی، و انتقال من الحالت الکیفیت القدیمه الى حالت کیفیت جدیده. این حرکت تحولی تغییریست از کیف سابق به کیف لاحق، منتها در یک مراتبی تدریجا انجام میگیره، اونجا کم نیست، اونجایی که دفعتا عوض میشه میشه کیفی. پس بالاخره این حرکت منتهی میشه به تغییر کیفیت. ایشون توضیح میده بیوغر رو دیالکتیک فی هازل خد نه، مثل این که آب در اثر حرارت تراسی تدریجی که بالا میره، آب که به صورت مایع هست تبدیل میشه به گاز، کیفیتش تغییر میکنه، یعنی قبلا مایع بود حالا میشه گاز. دیالکتیک بیان میکند که تحول دیالکتیکی ماده دو جوره، یکی تغییر کمی تدریجی است که با کندی انجام میگیرد، دیگری تغییر نوعی دفعی است که دفعتا حاصل میشه. نتیجتا لتغییرات کمیت متدرجه، این تغییر دفعی نتیجه اون تغییرات تدریجی است. یعنی تغییرات کمی موقعی که به نقطه انتقال میرسد تحول پیدا میکند از کمیت به کیفیت، و این تحول حرکت دائری نیست، به شکل دائره نیست که ترجع فیها الى نفس مبدأ ها که برگرده دوباره این حرکت به نقطه شروع، بلکه حرکتون تکاملیتون سائرتون ابدا و دائما، همیشه این حرکت سعودی خواهد بود. گاهی اشکال میکنند بر مارکسیسم که در طبیعت همیشه اینجور نیست که حرکت صعودی و تکاملی باشه. مثلا دانه را میکنیم ما میشه درخت، دانه وقتی داره میشه درخت، این حرکت حرکت صعودی و تکاملی است تا میرسه به میوه، میوه میده. میوه شو شما وقتی تناول میکنید، هسته شو که دوباره میکارید، عرض کنم که هسته میشه بالاخره، میوه خورده میشه، تمام میشه، میوه دیگه روش نمیکنه. از اول هسته روش میکنه تا میشه به یه درخت میوه‌دار، اما وقتی درخت میوه‌دار شد دیگه در این حدی توقف میکنه که بعدش روشی نمیکنه، بعدم بالاخره این درخت خشک میشه و چوب میشه و خاک میشه. پس اینجور نیست که همه حرکات تکاملی باشه، همه تغییرات تکاملی باشه. اونا جواب میدن که بله، درسته که به یک نظر برمیگرده به نقطه اول، یعنی دانه بود حالا میشه دانه، نتیجه این رشد باز شد دانه. یا فرض کنید گندم که میکاری، گندم شروع میکنه رشد کردن، پوشه میده و فرض کنم گندمش میرسه، ولی بالاخره نتیجه شد گندم، همون دانه های سابق. میگم درسته که برمیگرده به یک معنا به نقطه اول، ولی باز یک تغییراتی پیدا کرده، اون وقت یه دونه بود حالا 700 دونه هست. پس موازی اون نقطه اول میشه، اما در یک سطح بالاتری. از این جهت من تعبیر کردم به مارکس. پس به هر حال هیچ وقت به نقطه اول بر نمیگردی. نه، این انقلاب محال نیست، انقلاب ماهیتی که گفتن ما هینه یعترض علی المارکسی، هنا موقعی که به مارکسیس اعتراض میشود که طبیعت گاهی حرکات دائری انجام میدهد، مثل این که میوهی که تبدیل میشه به درخت دوباره در نتیجه برمیگرده به همون میوه. توجیب مارکسیس جواب میدهد این که این حرکت هم باز تکاملیست و دائری نیست، نه مثل حرکاتی است که پرگار رسم میکنه. پرگار وقتی شما یه پای پرگار رو کاغذ میذارید یا یکی تو حرکت میدی، یه پای پرگار داره حرکت میکنه ولی بر میگرده به همون نقطه اولی. این اینجور نیست. غیر ان مردد تکامل فیها این ناحیت الکمیه للکیفیه، این هم حرکت تکاملی است، اونتا تکامل در کم. در همین مثل ثمره و این عادت فی نهایت شوت از ساعد ثمرتن ایزن، گرچه در سیر سعودیش بالاخره بازم میشه میوه، ولی از نظر کمیت تکامل پیدا کرده. برای اینکه شجره ای که از یک ثمره ناشی شد، افرعت ان مئات ثمره، نتیجه داد صدها میوه را. فلم یتحقق رجوع للحرکت ابدا، پس حرکت بازگشت نداره. و قبل کنشه اینا همه توضیح حرفای اونها بود و رد اشکالی که دفاع از اشکالی که خودشون میکنن. حالا بررسید برمیان. قبل کنشه یجب ان نلاحظ الهدف الکامن برای حاضر خط دیالکتی الجدی، اول ببینیم هدف اینها از این تأسیس این قانون چی. فقد عرفنا ان المارکسیت تضع الخطه العمليه للتطبيق سیاسی المطلوب، قبلا گفتیم که مارکسیسم اول یه نقشه عملی رو رسم میکنه برای اون هدف سیاسیش و دگرگونی سیاسی، ثم تفتش عن المبررات المنطقیه والفلسفیه لتلک الخطه، بعد میگرده پیدا کنه یک مجوزات منطقی برای این نقشه خودش کشیده. اینجا هم حتماً هم چیزی در کار هست. اون نقشه‌ای که رسم کرده و دنبال دلیلش می‌گرده، اون نقشه چیه؟ و ما هو تصمیم الذی انشا هذا القانون دیالکتی لحسابه، اون طرحی که در نظر دارد و این قانون را به حساب اون طرح وضع کرده چی؟ من المنصور جد در الجواب علی هذا السؤال، خیلی آسان جواب این سؤال. فان المارکسیه رأت ان الشیء الوحید الذی یشق الطریق الی سیطره سیاسیه، مارکسیس دیده است که تنها راهی که برای پیشرفت و سیطره سیاسی او وجود دارد، اولا سیطره سیاسی للمصالح التي تبناها، یا برای اینکه یک قدرتی مسلط بشه که بالاخره به نفع مصالح مارکسیس باشد، هو الانقلاب، تنها راه انقلاب است. فذهبت تبحث عن مستمسك فلسفي لازم الانقلاب، چون این را دیده ضرورت داره، دنبال این گشته که جو در جستجوی یک مستمسك فلسفی برای انقلاب برآمد. فلم تجد فی قانون حرکت و تناقض، دیده اون دوتا قانون اولی این نتیجه رو که اون میخواد نمیده، برای اینکه تناقض فرض کنید که گفتیم موجب حرکت میشه، اما حرکت تدریجیه، یه جهش روش نیست. لأنها بین القانونین انما یحتمان علی المجتمع ان یتطور تبعا للتناقضات المتبادله فی. این دو تا قانون فقط اینا ایجاب میکرد که اجتماع باید دگرگون بشود به تبع تناقضاتی که درش موجود هست. و اما طریقت و تطور و دفعیت و فلا یکی مبدا و حرکت تناقضی لایزاحها، اما چجور باید این تطور و تحول به وجود بیاید و دفعتن هم باید به وجود بیاید، اون دوتا قانون دیگه اینا اثبات نمیکرد، نمیگفت چجور باید بشه و نه دفعی بودنش اثبات میکرد. ولی ذالک سار من ضروری ان یوزع قانون آخر، پس لازمه یه قانون دیگه‌ای هم وضع بشه که دفعیت را اثبات. ترتکی زالیه فکرتون انقلاب، یه قانونی که فکر انقلاب مبتنی بر او باشه. کان حاضر قانون فقط قانون قفزات تطور، این قانون جهش، القائل به تحولات دفعیت للکمیه الى کیفیه، که میگوید تحولات کمی باید منتقل بشه به کیفیه. علی اساس حاضر قانون لم یعد الانقلاب یا لم یعد الانقلاب جایزا فاسدو، بر اساس این قانون نه اینکه تنها انقلاب جایز است، بل یکون ضروری جنب حتمیت به موجب قوانین کونیت العامه، طبق قوانین جهانی باید به ضروره این هم تحقق پیدا کنه. بعد تغییرات کمیت و تدریجی فی المجتمع، تغییرات کمی تدریجی در جامعه تحول پیدا می کند به صورت انقلابی فی منعطفات تاریخیت کبرا الی تغییر نوعی، در نقطه‌های بزرگ تاریخ اینها تبدیل میشن به تغییرات کیفی. منعطف یعنی اون نقطه‌ای که خط انعطاف پیدا میکنه، کج میشه، سر پیچ. در نقطه‌های بزرگ تاریخی اینها تبدیل میشن به یک تغییر نوعی که اصلا نوعش در نیست. فیتهدم الشکل الکیفی القدیم، اون شکل کیفی کهنه هیکل اجتماع تبدیل میشه به شکل جدیدی. هاکذا یصبح من الضروری لا من المستحسن فقط ان تنفجر تناقضات البناء الاجتماعی العام ان مبدأ انقلابی جارف. بنابراین ضرورت دارد و نه تنها خوب است که تناقضات بناء اجتماعی، تناقضات ساختمان اجتماعی، اینها باید منفجر شود از یک اصل انقلابی ویرانگر، یعنی بر اساس یک اصل انقلابی ویران کننده باید اینها تبدیل بشن به یک تغییرات کیفی. تو صافیه طبقه المسیطره سابقا، که اون طبقه ای که قبلا حاکم بوده است اون به کلی دور بشه، التی اصبحت ثانویتا فی عملیت تناقض، که حالا در اثر تناقضات داخلی اون طبقه در درجه دوم قرار گرفته، اول حاکم بود، در اثر تناقضات در درجه دوم قرار گرفت، یعنی از دادش وقتی ترقی کردن، رشد کردن، تدریجا اون طبقه حاکم ضعیف شد. ولی برای اینکه به کلی از بین بره باید با یک انقلاب درست بذارنش کنار و یحکم به عبادتها، به کلی باید از بین برش. لیفسح مجال السیطره للنقیض الجدید، تا میدان تسلط برای نقیض جدید باز بشه. الذی رشحت خود تناقضات داخلیه، تناقضات داخلی رقیب و نقیض قانون چیز هیئت حاکمه قدیم را کاندید کردن، یعنی پیشنهاد کردن که این باید بیاد، به اینا رشدش دادن. طبقه کارگر در مقابل طبقه سرمایه‌دار در اثر تناقضات داخلی رشد کرد، اما طوری نشد که به کلی پای اونها از اجتماع بریده بشه، این باید واسه انقلاب. لیکون از طرف الرئیسی به عملیت تناقض، تا اینکه این نقیض جدید طرف اساسی باشد در عمل تناقض، یعنی کاملا روبروی اون بیسته و حکم را در دست بگیره، کاملا مسلط. رشحه یعنی کاندید کردن. قال مارکس و انگلز، ولایت دن شیوعیون الى اخفاء آرائهم و مقاصدهم و مشاریعهم، کمونیست ها نزدیک هم نیست که اخفا کنند آرائشونو، نزدیک نمی شوند، یعنی به هیچ وجه اخفا نمی کنند، میل ندارند اخفا بکنند، بنا ندارند اخفا کنند آرا و مفاسد و نقشه هاشون را، بلکه با صراحت اعلان می کنند، یعلنون صراحتن ان اهدافهم لا يمكن بلوغها و تحقیقها الا به هدم کل نظام الاجتماعی تقلیدی بالعنف و الکفر. کاملا هدفشون را صراحتا بیان می کنند که نمی شود به اون اهداف رسید و اونها را تحقق بخشید مگر اینکه نظام اجتماعی تقلیدی را ویران کرد به وسیله زور و فشار و خشونت، با خشونت و زور باید اون از بین برد. این کتاب از کتابی است که مارکس و انگلز به کمک هم نوشتن، یعنی مؤلفش هر دو این هست، البیان و شوی، یعنی کتاب مال چیز اون کومیفورم یه بیانیه کلی شویی که مانیفست شوی. اون در این کتاب از مارکس و انگلز صریحا نقل شده که باید با مازور و خشونت نظام سابق را بیان کرد. قال لنین ان الثوره البرولتاریه غیر ممکنه بدون تحطیم جهاز دولت البرجوازی بر اون، انقلاب کارگری ممکن نیست بدون خورد کردن و از بین بردن دستگاه دولت سرمایه‌داری با خشونت. و ما علی المارسیه بعدن وضعت قانون قفزات تطوریه الا انتر حسن عدت امثلته. خب این قانون که وضع کردن فقط این مونده که یه چند تا مثال هم براش پیدا کنن، اون مثال ها را سریعا بررسی کنن و دلیل قرار بدن. دیگه وظیفه ای ندارد مارکسیست بعد از اینکه این قانون تطورات و جهش ها را وضع کرد مگر اینکه بگردد یه چند مثالی پیدا کنن و تصویر ده ها سردن آجلن علا حد تعبیر انگلز، به تعبیر آقای انگلز این مثال ها را یه بررسی سریع روش انجام بده، لتدلیل با علی القانون المزعوم، تا اونها را دلیل قرار بدهد بر اون قانون پنداری خودش به عمومی و شمول اون قانون وسیع عمومی را با چند تا مثال اثبات. و هذا ما قامت به مارکسیه تماما، مارکسیسم عینا همین کارو کرده، فقط مثلا عددا من الامثله و اقامت علی اساسها قانون الان، یه چند تا مثال را ذکر کرده و بر اساس این مثال ها اون قانون کلی را اثبات کرده. من هاتی کن امثله التي ضرب الفاعله، خب مثال ما یکیش همون مثال آبه که آب شروع میکنه به حرارت از یه درجه دو درجه تا میرسه 100 درجه، همه اینا تغییرات کمیه تدریجی نامحسوسه، یعنی آدم نمیفهمه که چطور داره تغییر میکنه، ولی وقتی به 100 درجه رسید یهو تغییرات کمی تبدیل میشه به تغییرات کیفی. 100 درجه حرارت که شد یهو آب از مایع میشه بخار. پس معلوم است که یکی از قوانین طبیعت این است که تغییرات کمی باید تبدیل بشه به تغییرات کیفی. از جمله این مثال هایی که زده است برای این قانون مثال آب است. این یوزا و النار که وقتی میذاری روی آتش ترتب او در درجه حرارتی به تدریج درجه حرارتش تدریجا زیاد میشه، بالا میره. تحدث به سبب حاضر ارتفاع تدریجی تغییرات کمیت بطیعه، در اثر بالا رفتن حرارت یه تغییرات کمی کندی انجام میگیرید. ولا یکون لازم تغییرات فی بادل هم تأثیر فی حالت ما، در ابتدا اینا تغییری در حالت آب بودن، کیفیت آب بودن نمی کنن. من حیث هو سائلون، از این جهت که یک مایعی است. لاکن اذا زیرت حرارت او الى درجه 100، ولی وقتی حرارتش به درجه 100 میرسه صوفه ینقلب و فی تلک اللحظه ان حالت سیلان الى الغازیه، در این لحظه که اسمش لحظه انتقال هست از حالت میعان و جریان به صورت گاز در میاد و تتحول کمیه الى کیفیه، اینجاست که میگیم کمیت تبدیل شده به کیفیه. و ها که برعکسش هم آب وقتی 100 درجه حرارت داره یواش یواش که حرارتش کم میشه 99-98 یواش یواش تا به صفر که میرسه دفعتا میبینیم که یخ میبنده، اونم یه تغییراتیست از اون طرف دارش پیدا میشه. ها که در هم اذا حبتت درجه حرارت الماء الى صفر، وقتی حرکتش حرارتش پایین میاد تا به صفر میرسه، فان الماء سوف يتحول في آن واحد و یصبح جلیدا، در آن واحد یه تغییر کیفی پیدا میکنه، تبدیل میشه به یخ. و یستعرض انجز امثلتاً اخرى علی قفزات دیالکتیک. ایشون چند تا دیگه مثال هم از شیمی میارن. میگن در شیمی عالی از کنم اثبات شده که یه سلسله اسیدها هستن، اسیدهایی که معمولاً در بدن موجودات زنده وجود داره، مثل اسید مورچه و اسید سرکه، جوهر سرکه و جوهر مورچه. اینا رو به عنوان مثال دیگه میگه اینها یک نقطه انتقالی دارن، یک نقطه ذوب دارن و یک نقطه گاز دارن. هر کدوم از اینها یک درجه خاصه. یکی مثلا در 118 فرض کنم که تبدیل به گاز میشه، در 17 درجه تبدیل به مایع میشه. یکی در 100 درجه تبدیل به گاز میشه، مثلا در 15 درجه تبدیل به مایع میشه. هر کدوم از این اسیدها یک نقطه ذوب دارن و یک نقطه گاز شدن. پس معلوم میشه این یه قانون کلی است، اختصاص به آب نداره. اون تا خب هر کدوم یک نقطه خاصی داره. بنابراین یه قانون کلی است در طبیعت که در اثر تغییرات تدریجی یک تغییرات کیفی و دفعی حاصل میشه. آقای انگل چند تا مثال دیگه هم برای جهش های دیالکتیکی بیان میکنه. از اسیدهای عضوی در شیمی، اسیدهای عالی، اسیدهایی که در موجودات زنده وجود الذي تختص كل واحدة منها بدرجة معينة لانصهارها او غليانها، که هر کدوم یک درجه خاصی برای ذوب شدن یا برای جوش آمدن دارن. و به مجرد بلوغ سائل تلک درجه یقفز الى حالة کیفیت جدیده. به مجردی که این مایع به این درجه میرسه، جهش میکند به یک کیفیت جدید. مثلا فحامض نملیک، جوهر مورچه، درجه غلیانش 100 مثل آب، و درجه تون سهاری 5-5، درجه ذوبش 15. حامض الخلیک، اسید سرکه، جوهر سرکه، نقطه تو غلیانی 118، نقطه ذوبش 17. و همینطور هر اسیدی یه نقطه ذوب داره، یه نقطه غلیان. یعنی آب میشه از گاز بودن تبدیل میشه به مایع. یعنی به محضی که به 17 درجه برسه مایع میشه، منطقه مادونش هم 16-15 باز هم به صورت مایع میمونه. یه نقطه ایست که وقتی حرارتش کم میشه، یک گاز اسید که وقتی به صورت گاز هست داغه، اگر سرد بشه تدریجا تا برسه به 17 درجه حرارتش هست، برسه به 17 درجه تبدیل میشه به مایع. از 17 به پایین هم مایع هست، از 17 به بالا اگر از اسید شما مایع هست بخواد به صورت گاز در بیاد، باید حرارتش رو زیاد کنید زیاد کنید تا بشه به 118. به 118 که رسید خودش تبدیل میشه به گاز. اما اینجور نیست که از 118 اگر پایین اومد، یه نقطه پایین اومد، فورا بشه مایع. اگر گاز شد زود گاز تبدیل نمیشه به مایع، باید حرارتش کم بشه، بشه تا 17 که رسید اون وقت تبدیل میشه به مایع. مثلا آب، وقتی شما میخواد آب یخ ببنده، اگر آبتون داغ هست به محض اینکه درجهش شد صفر، حالا میگن به درجه صفر میرسه یخ ببنده، اما دفعتا یه ها آب مایع نیم چیز یخ نمیزنه، یه شرایط خاصی میخواد. موادی که داشته باشه توش، یه زمایلی به قول شیمیدان ها کاتالیزورهایی باشه، زود یخ میزنه. اگر نباشه باید حرارت خیلی بیشتر بشه از صفر، یعنی کمتر از صفر بشه. شما وقتی آب میذارید توی یخچال، به معنی اینکه هوای یخچال صفر است، آب که گذاشته میشه فورا یخ نمیشه همش. ممکنه اول یه پرده نازکی روش ببنده، اونم باز در اثر جریان هواست توی خود یخچال. خلاصه یه کمک هایی میخواد، اما به هر حال نقطه یخ زدن صفره دیگه، کمتر از صفر بالاتر اگر بود اصلا یخ نمیزنه، حتما باید به صفر برسه که یخ بزنه. اما اینجور نیست که هر آبی که صفر باشه فورا یخ بزنه. یا از اون طرف اگر یخی شما داشتید، یخ گذاشتید توی یخچال زده، حالا این یخ رو بذارید توی آبی که 2 درجه حرارت داره، فورا آب نمیشه. شما یخی میدازید تو لیوان میخواد آب بشه، تا انداخت تو لیوان آب میشه؟ به همیش میزنید، همیشه میزنید؟ بله؟
هر جای از این یخ
نه خیلی، باز هم بزرگی نه اینجور نیست. خود این الان هم دکه میزنید توی دو درجه حرارتش که بدید که آب نفوذ هم بکنه تا اونجا دفع عدم نمیشه. این گفتن این بعد درد نمیکنه. عرض کنم که ولی نقطه انجماد صفره، یعنی کمتر از بالاتر از صفر هیچ وقت یخ نمیزنه. ممکن است اگر از گاز بود اولش هنوزم گاز، متاهی گازش متراکم میشه. بله گاز هست ولی الان زود تبدیل نمیشه به مایع. همینطور گاز هست گازش متراکم میشه، فشرده میشه به صورت مه در میاد، فشرده میشه تا به 17 درجه که بشه ما تبدیل میشه به مایع. مرکبات هیدروکربونیه، ترکیبات هیدروکربنات، بیان حرفای اونها و استدلالهاشون. ایشون میفرمایند که هیچ شکی نداریم که ما در طبیعت چنین چیزهایی هست. آب باید به 100 درجه برسه تا تبدیل بشه به بخار، یا به 0 درجه بشه تا تبدیل بشه به یخ. ولی آیا این یک قانون کلی است در طبیعت یا خواص بعض اجسامه؟ این را باید به صورت یک قانون فلسفی یا منطقی در آورد که اصلا درد کردن هستی متوقف هست بر این یا نه خواص اشیاء. در طبیعت هر جسمی یک خاصیتی داره. علم شیمی برای همین وضع شده که از کنم خواص اجسام را بیان بکنه که هر ماده چه خصوصیتی داره، در ترکیباش در تجزیهش چه پدیده‌های عارضش میشه. پس شما یکی یکی این قوانین شیمی را بگید یک قانون کلی است در طبیعت. خواصی برای یک جسم. عرض کنم که در صورتی این قانون کلیت داره که شما اثبات کنید هر جا حرکت تدریجی هست حتما به یک نقطه میرسه که تبدیل میشه به حرکت کیفی و استثنا. اون وقت میتونیم بگیم یک قانون فلسفی است برای عالم هست. و خود شما فراموش کردید بعد این مثال های وقتی که میخواستید تناقض را اثبات کنید یه مثال ها زدید اونجا که حرکت تدریجی درش بود، گفتید اینها در اثر تدریجن با هم میجنگند و تا اینکه سنتز به وجود میاد. اون مثال هاتون به درد اینجا نمیخورد بعدش عوض کردید. این مثالی که اینجا میگید به درد اینجا دیگه نمیخوره یادتون میره دوباره میرید یه مثال دیگه اینجا پیدا میکنید. آیا شما میتونید اثبات کنید که هر حرکت تدریجی منتهی میشه به یک تغییر کیفی یا نه؟ ما نشون میدیم به شما بسیاری از جاها را که اینطوری نیست. شما ترکیبات هیدروکربنات رو به ما نشون دادید که نقطه ذوب در نقطه غلیان، ولی همه ترکیبات شیمیایی اینجور نیستن. شما موم را حرارت بدید ببینیم آیا حرارت وقتی میدید تدریجاً این تغییر میکنه یا دفعتاً. موم رو وقتی حرارتش میدید، وقتی موم خیلی سفت هست وقتی حرارت میدید کمی نرم میشه، حرارت بیشتر میدید نرمتر میشه، هی نرم میشه تا به یک حدی میرسه که نمیشه گفت مایع از نمیشه رو گفت جامد، بین تا تدریجاً یواش یواش به صورت مایع بین. یه نقطه‌ای که شما دست بیزاری روش بگید در این حال دفعتاً تغییر کرد نمی‌تونی. شیشه رو وقتی می‌زنن تو کوره داغش می‌کنن اول شل میشه. این شیشه که اینقدر محکم و برنده هست وقتی حرارت میشه یواش یواش نرم میشه. نرم میشه تا کم کم شبیه مایع میشه. تدریجاً هم تبدیل میشه به مایع. بعدم همین مایع را وقتی که میخوان به صورت شیشه در بیارند و خشکش بکنند تدریجاً عرض کنم که حرارت ازش میگیرند، همینطور که حرارتش کم میشه باز یواش یواش سفت میشه. خیلی ما چیزها در عالم داریم که روغن بفرمایید، روغن گوسفند وقتی در هوای سرد میبنده این آیه دفعتاً یهو تبدیل میشه یا نه یواش یواش سفتر میشه تا بعد میبنده. نه اون حالا آب مال این است که همه اجزای آب حرکت یک نواخت نداره. اون وقتی که آب داره بخار میشه دیگه بین بخار و مایع چیزی نداره، حرکت از یه درجه تا صد درجه حرارت زیاد میشه اما شکل ظاهری آب بیشتر نمی کنه، ولی به یه حدی که رسید دفعتا شکلش عوض میشه. خب بله خب بله نه در
نمیشه
یه دفعه نمیشه در آب دیگه بین مایع و گاز حد وسط نداره، یا مایع یا گاز، اما این بین اون حالت جامد بودنش با حالت میعانش مراتبی هست که به حسب نظر فلسفی بی‌نهایته. هر کدومی با مرتبه سرش قبلیش فرق داره. شما موما بگید تو دست خودتون در اینجا حس کنید دیگه، مومی که صرف تحت یه خودش رو میشه یواش 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 تو داغش رو میکنید یواش یواش رو میشه به حد مایی تدریجی است به این جایش نده. پس اینجور نیست که هر چی هر حرکت تدریجی حتما باید یک جهشی درش باشه. خب حیوانات رو بگید ببین اینا جهش داره، هسته ای که مثلا در زمین میکارید وقتی روش میکنه جهش داره و چیزهای دیگه. اتفاقا شما چند تا اسید و آب و این حرفا پیدا کردید که همچون حالا تغییرات که به خود شما تغییرات کیفی دارید پیدا میشه و الا اینها کلیت نداره. نمیشه گفت یه قانون کلیست برای هستی. پس باید اجتماع هم اینجوری باشه، نکنه اجتماع از اون پدیده‌ای که باید مثل اونجوری باشه یواشه باشه باید تنظیم. این دلیل نمیشه برای شما. بله اونم یه حرف دیگریست که حالا اجتماع چه ربطی داره به طبیعت. نحن لا نشک فی ان تطور الکیفی فی جملة من الظواهر الطبیعیة یتم بقفزات و دفعات آنیه. ما شکی نداریم که تغییرات کیفی در تعدادی از پدیده‌های طبیعی به وسیله جهش ها و دفعه های آنی در پرش ها مثلا حاصل میشه، مثل تطور آب در مثال مدرسه ای سابقی گفتیم که این مثال در مدرسه زیاد میزنه، مثال ساده است، و تطور حوامض عضوی اسیدهای کربونی در حالت غلیان و انسحاب و همینطور در سایر مرکباتی که طبیعت و خواصش مربوط به اون نسبتی است که تألیف میشود از اونها، به یه نسبت خاصی که تدکیل بشه یه جور میشه، به یه نسبت خاصی دیگه جوری دیگه میشه. اینا اینجوری. ولكن ليس معنى ذلك ان من الضروري دائما وفي جميع المجالات ان يقفز التطور في مراحل معينه. این معناش این نیست که هر جا تطور حاصل میشه در هر میدانی باید حتما وسیله جهش باشه در یک مرحله خاص تا بشه تطور کیفی. ولا يكفي ولا تكفي عده امثله للتدليل العلمي او الفلسفي. برای همچه قانون علمی یا فلسفی نمیشه به چند تا مثال اکتفا کنه. علا حتمیت حاضر قفزات فی تاریخ تصور و خصوصا این تنطبیح المارکسیه انتفاع هست. این ها میگردن این مسئله موافق نظر خودشون میرن انتخاب میکنن. شما از یه جا شروع کنید مسئله هایی که جلوی چشمتون رو پیش برید ببینید کجا حاضر اینجور گشتید تو همه شیمی دو تا سر مسئله پیدا کردید که بزرد کارتون میخوره، این که دلیل نمیشه برای قانون کلی. خود در شیمی مسئله دیگه هم مطرح هست ببینید اونجا همینطوره، مخصوصا اون وقتی که مارکسیسم انتخاب میکنند و تحمل الامثله التي كانت تستعمل حال ایضاح قانون آخر. همون مثال هایی که قبلا برای قانون دیگه میده که اونا رو یادش میده، اونا رو فراموش میکنه رها میکنه. لا لشیء الا لانها لا تتفق مع هذا القانون. چرا قانون مسائل مثال های سابق در اینجا نمیارید؟ برای اینکه به درد این قانون دیگه نمیخوره. بله اتفاقا این نقض اون دلیل اوناست، برای اینکه ماده انرژی وقتی تراکم پیدا میکنه ماده میشه، ماده دو دفعه میشه تبدیل به انرژی، هیچ چی هم بهش اضافه نمیشه. بله این در این جهتش که مخالفه، در این جهتش که با اینا مخالف هست که ماده و انرژی در حرکت تکاملیشون هیچی بهشون افزوده نمیشه، خودشون هم به این تکیه دارن که در ماده در عالم ماده مقدار ماده و انرژی محفوظ. حد اکثر اینه که ماده تبدیل بشه به انرژی یا انرژی تبدیل بشه به ماده. پس اینش که نیست، حرکت شد دائری. اینکه یکی نرس ثانی هنه ورد کنید ماده و انرژی چنین باشه. اولا که ماده و انرژی تغییر کیفی نیست، تغییر کم نیست، یعنی درجه تراکمشون فرق داره، چیز دیگه‌ای پیدا نمیشه، کیفیت خاصی پیدا نمیشه. فشردگی اصلا برای تدریجی اصلا از سر تدریجی. اگه یک شد 100، 99 وقتی میشه 100 دفعیه شدت تراکمه. به یک حدی از تراکم که میرسه توش ماده است، مادونش انرژی. بله؟ نفعه یه نکنه پیش فرق میکنه، تراکم فرق میکنه. در اینجا میشه این حرف رو زد. این شکل ظاهری ادراک حسی ما غیر از مسائل علمی و تحلیل‌های فلسفی. حالا اینا چی؟ منظور اینه که تازه یه مسئله است. مگه در عالم شکل تغییرات دیگه ماده و انرژی روش حساب نیست؟ دانه و گیاه و حیوان و انسان و سلول و این مسئله که قبل از خودتون میزدید، جوجه و تخم مرغ مثلا میزدید، اینجا چطوره؟ حالا خودشون اینا میگن. فقط کانت المارکسیه تمثل تناقضات تطور به جرثومت الحیه فی داخل البیضه. قبلا اینا مثل میزدن برای تناقضات تطور به سلول زندهی که در داخل تخم مرغ هست. البته تجنح الى ان تكون فرخا، که میل دارد که جوجه شود. و مثل میزدن به تخمی که تنتوی الى نقیزه ها، بذری که شامل نقیز خودش هم هست. و تطور به سبب استرافی محتواه داخلی در اثر جنگ داخلی خودشون تحول پیدا میکنند، فتکون شجره کن. افلیسه من هر کنان نطال بر مارکسیه به اعادت نظر فی حاصل امثله. آیا ما حق نداریم سوال کنیم از مارکسیست که شما تجدید نظری در این مثال ها بفرمایید و برای ما بیان کنید که چگونه جهش در این ها پیدا میشه؟ فهل سیرورت البذرت شجرتن اول جرثومت فرخن که تطور تز به آنتیتز است، یا سیرورت فرخ دجاجتن که تحول آنتیتز به سنتز است، که تعطا به قفزت من قفزات تطور، این با یک جهش تحولی حاصل میشود؟ و تتحول جرثومه فی آن واحد الى فرخین، اون سلول دفعه ازن تبدیل میشه به جوجه. و الفرخ الى دجاجتین، یا جوجه دفعه ازن یهو میشه مرغ. و البذره الى شجرتین، و ان هذه السیرورات تحصل به حرکت تدریجیت متساعده. آیا این شدنها همیشه حرکت تساعدی است، حرکت سعودی؟
کم میده، تبدیل به خون میشه. اون خون باز یه مدتی تا گرمی
بیشتر میشه، تبدیل به خون میشه. پس جوجه شو بفرمید، اگر اونش رو دارش تکلیف میکنید جوجه رو بفرمید. جوجه که در کدوم آنیست که تهیه و تبدیل میشه به مرغ؟ در قانون کلی دیگه خود این جوجه شد تز. دوباره وقتی جوجه به وجود آمد جوجه شد تز، در داخلش باز تز آنتی تز هست، باز بشه سنتز. یهو تبدیل میشه؟ بله؟ خب یه حساب روی سلول هاش هست، یه حساب روی جوجه هاش. خود اینا مثل میزن، این مثل که ما رو نمیبردیم، مثل که خودشون میزنه. میگن جوجه نمیشه مرغ، یعنی خودش این آنتیتز تبدیل میشه به زنتیز. در این تبدیل شدن جهش هست یا تبدیلی؟ بله؟ اونا میگن حتما هر کمی باید منتهی میشه به کیفی. از ما هم اینه
اینجا
ممکنه
همیزه
با این هفته تخته.
بله؟ این همون تمایه تخته هست، همون تخته هست، همون تخته هست.
بله اینه باید از این
اینجا ممکنه دیگه مرگوشه این دفعه تخته هست.
نه خیلی
اینجا ممکنه چند
هفته
میشه
تا بشه
بگیره.
بله هفته اصطلاح فلسفیش اگر میفرمایی یعنی تخلل عدم، اون اصلا اینا تصورش هم نمی کنن تا با بینه من اصلا بحث داری این نیست. صحبت این است که قفزه حرکت سریع است، خودش گفت دیگه، حرکت سریع در مقابل حرکت بطی. یه وقت هست که بله یه وقت هست که تدریجی هست و نامحسوس، آدم نمی‌تونه بفهمه که داره تغییر می‌کنه. شکل ظاهری آب داره تغییر نمیکنه، یهو یه تغییر محسوس پیدا میشه، اینو اسمش میذارن فرق. در اینجا هم همینطوره، وقتی میگیم جوجه داره یواش یواش روش میکنه مرغ میشه، وقتی به یک نقطه رسید دفعتا تبدیل میشه به ما. مسئله خودشون عرض میکنیم، ما مناقشه در مسئله خودشون میگیم چی تو اون مسئله که اونجا زدین اینجا نمیزنید.
اگر این حیوان
6
ماه
شده
مثل
مرغ،
خب قبل از
6 ماه این امر اعتباری است، این امر اعتباری است. آیا واقعاً واقعیت محسوسه؟ بنابراین شد فرقشون باشه که محسوس و نامحسوس باشه. وقتی سر 6 ماه رسید، سر اون آن خاص یک تغییر محسوسی داشت پیدا میشه؟ بله، ما هم همون به خاطر مثال خودشون میگیم، ما که چیز نمیدونیم میگیم چی تو اون مثال اونجا اینجا نمیزنی. اگر اون مسئله هست همه قوانین رو باید روش پیاده کنید، فقط یکیش روش پیاده میشه، دوتاش پیاده میشه، قانون سوم چرا اون مسئله پیاده نمیشه؟ حتی فی المواد کیمیاییت قابلت للانسحاب تجد اللونه من التطور، حتی مواد شیمیایی قابل ذوب هم دو جور هستند. و کما یحصل و فیه تطور به قفزتین کدال قد یحصل و به صورت تدریجیه، همینطور که گاهی با جهش حاصل میشه گاهی هم به طور تدریجی است. نحن نعلم مثلا ان المواد المتبلوره تتحول من حال سلابه، موادی که بلوری هستند اینها از حال سلابت و سختی به حال سهولت به صورت ناگهانی تبدیل میشن، مثل یخ که درجه حرارتش به 80 برسه این تبدیل میشه به آب. فتتحول اندزالک دفعتا واحده الى سائل، اگر یخ را دفعتا 80 درجه آب بدین یه بود تبدیل میشه به آب، تدریجی نیست. بله؟ سیب یعنی درجه اینجا مرتبه. و هر عکس ذالک المواد غیر متبلور، مواد غیر متبلور اینجوری نیستن، مثل شیشه، مثل شمع عسل، موم، اینا اینجوری نیستن که دفعتا تبدیل بکنن. و اینا لا تنصهر و لا تتحول کیفیاً به صورت دفعیه، دفعتا ذوب نمیشن. و انما یتم و انصهار را تدریجیاً، فشم مثلا ترتب حرارت و اثناء عملیت الانصهار وقتی میخواد ذوب بشه در طول ذوب شدن تدریجاً حرارتش بالا میره تا اینکه به یه درجه معینی میرسه که خفت فیه سلابت و شم، اون سختیش و سفتیش کم میشه. و بعد یلین و یسترخی به صورت تدریجیه، تدریجا نرم میشه، شل میشه. فلا هو بالصلب ولا هو بالسائل، در این حال نه خیلی سفته نه خیلی
نرم.
به صورت مستقله، اصلا مستقله مال کجا هست؟ کجا مستقله نبینه؟ به صورت تدریجیه پس یاداشو همین
برای
یسترخی به صورت تدریجیه، فلا هو و به صلب ولا هو و به سائل. و یتدرج فی حالت لیونه داره؟ و یتدرج فی حالت لیونه حتی ولا هو بالصلب ولا هو بالسائل، و یتدرج فی حالت لیونه حتی یستحیل ماده سائله. حتی یستحیل ماده سائله. بل ناخذ مثلا آخر، خود مثلا آخر من الظواهر الاجتماعیه و هو اللغه، وقت گذشته